درس ششم مواردی که در نظر بدوی حکم معصوم مخالف است، اما در واقع عین حکم خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض شد که رسول خدا و ائمه علیهم السلام دارای ولایت مطلقه کلیه هستند و لازمه ولایت متشعن شدن به شؤون و مظهریت اسماء و صفات حضرت پروردگار علی اعلاست و امر ولایی آنها حتماً در ممشای کلام خدا و دستورات و قوانین دینی است و محال است که از آنها امر و نهی برخلاف این ممشا سر بزند. اینک بیان می‌کنیم که در چند مورد ممکن است از آنها اوامر و نواهی صادر شود که البته به نظر بدوی انسان با ظاهر شرع مخالف باشد، ولیکن منشأ و ممشا همان قانون و سنت است و هیچ تخطی از کتاب و سنت نیست. این موارد بنابر آنچه که بنده در اطرافش تأمل کرده ام فقط 3 مورد است و اگر موارد دیگری هم پیدا شود باز به این 3 مورد برمی گردد. یکی از آن موارد این است که امام یا معصوم به انسان بر اساس کیفیت و حالی که در انسان هست امری می کند، ولی انسان خودش را در خارج آن حال می پندارد و در تحت حکم دیگری می بیند و خیال می کند که این حکم مخالف حکم الله است، در حالی که این چنین نیست. من باب مثال، معصوم به انسان امر می کند که از گوشت میته مردار بخور، در حالی که مردار حرام است، حرمت علیکم المیته، و انسان خیال میکند این امری که او به انسان کرده برخلاف حکم قرآن است، ولیکن امر او به انسان به خوردن میته در صورت ایجاب ضرورت است، مثلا در مخمسه و مجاعه یا در بیدایی گرفتار است که اگر میته نخورد از گرسنگی می میرد و غیر از میته هم چیزی نیست، یا داروی محرمی را طبیب برای او تجویز کرده است که معالجه او انحصار به آن دارد و امثال اینها. انسان خیال می کند امری که معصوم به انسان می کند که کل من المیته خلاف است، در حالتی که اگر دقت کنیم می بینیم منشأش خلاف نیست، برای این که همان شارعی که به انسان گفته است میته حرام است و فرموده حرمت علیکم المیته، در صورت اضطرار آن را جائز شمرده است. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. و همچنین آیه شریفه الا ما اضطررتم، کسی که در مخمصه و گرسنگی گرفتار شود و مضطر بشود به این که برای دفع ضرورت مقداری از آن میته بخورد، بر او باکی نیست، باید بخورد. پس در اینجا که حکم به حلیت اکل میته آمده، در حقیقت تبدل حکم نیست، بلکه تبدل موضوع است. لحاظا می توانیم بگوییم این استثنای الا ما اضطررتم در حقیقت موضوع را دوتا می کند. یکی مکلف در حال غیر اضطرار و دیگری مکلف فی حال الاضطرار. در غیر حال اضطرار حرمت علیه المیته و فی حال الاضطرار حللت له المیته. و نظیر این مورد موارد بسیاری داریم. مثلا در نماز قصر و اتمام مکلف دو حال دارد. یک حال حذر و یک حال سفر. در حال حذر نماز 4 رکعت است و در حال سفر 2 رکعت. پس موضوع دوتاست. در ماه رمضان کسی که حاضر است واجب است روزه بگیرد و کسی که در سفر است باید روزه نگیرد. در اینجا نیز موضوع دوتاست و به واسطه تبدل موضوع حکم نیز متبدل می شود. نه اینکه دو حکم مخالف بر موضوع واحد تعلق گیرد و در حقیقت صورت استثناء است، زیرا که استثناء به تبدل موضوع برمیگردد. گرچه الا مضطررتم در اینجا به عنوان استثناء آمده است، ولیکن در حقیقت موضوع متبدل شده و ملاک تکلیف تفاوت کرده است. مکلف دو ملاک دارد، یک ملاک در حال اضطرار و یک ملاک در حال غیر اضطرار، و بر حسب این دو ملاک دو حکم مختلف بر او بار است. روزه بر شخص حاضر واجب و بر مسافر حرام است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تا می رسد به فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتم من ایام اخر. هر کدام از شما که مریض یا در حال سفر بود باید به تعداد روزه هایی که در ماه رمضان خورده است قضا کند. حال اگر رسول خدا در سفر به انسان امر کرد روزه ات را بخور، نباید بگوییم این امر ولایه او برخلاف ممشای کتاب می باشد، بلکه این حکم شخص انسان را به واسطه تبدل موضوع بیان می کند. کما اینکه در جنگ بدر که در ماه رمضان واقع شد و رسول خدا با اصحاب تشریف بردند و آیه نازل شد که در سفر باید روزه خورده شود و پیغمبر فرمود باید روزه خود را افطار کنید، بسیاری از افراد افطار نکردند و پیغمبر فرمودند یا معشر العصاه انی مفطر فافطروا، ای گروه گناهکاران من افطار کردم شما هم افطار کنید. این یکی از مواردی بود که ممکن است معصوم به انسان امری بکند و در نظر بدوی خلاف جلوه کند، ولی در حقیقت خلاف نیست، بلکه در نظر انسان خلاف جلوه می نماید، زیرا که این امر دارای مدرک و ملاک شرعی است. مورد دوم در آنجایی است که معصوم علم به واقع و حقیقت دارد که همه جا دارد، ولیکن در اینجا بر اساس آن علم مطلبی را به انسان میگوید، در حالتی که از نقطه نظر ادراک انسان پی بردن به آن حقیقت و واقعیت مشکل است یا اینکه محال است. مثلا شمشیر به دست انسان میدهد و میگوید برو فلان کس را بکش. معصوم و پیغمبر و امام است که چنین امری میکند، ولیکن به نظر انسان کشتن شخص مؤمن جائز نیست، اما به نظر او که واقف بر مصالح و مفاسد و عواقب و خصوصیات و مقتضیات و شرایط است و علم کلی و سعی دارد، این امر عین واقعیت است، ولیکن از تحت افکار ما خارج می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند و به ابوبکر فرمودند این شمشیر را بردار و برو پشت مسجد، یک شخصی ایستاده، او را بکش. ابوبکر شمشیر را به دست گرفت و پشت مسجد آمد، دید آن شخص در کناری مشغول نماز است. به نزد پیغمبر برگشت. رسول خدا فرمودند او را کشتی؟ عرض کرد نه یا رسول الله، نکشتم. حضرت پرسیدند چرا نکشتی؟ عرض نمود چون مشغول نماز بود. حضرت شمشیر را به عمر داده فرمودند برو او را بکش. او هم آمد و دید که آن شخص مشغول نماز است و برگشت. حضرت فرمودند او را کشتی؟ گفت نه. حضرت پرسیدند چرا؟ عرض کرد یا رسول الله مشغول نماز بود. رسول خدا صبر کردند تا امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند. رو به ایشان کرده و فرمودند یا علی، شمشیر را بردار و پشت مسجد برو، آن شخص را بکش. حضرت شمشیر را به دست گرفتند و پشت مسجد آمدند. در این موقع آن شخص رفته بود. امیرالمؤمنین علیه السلام هم برگشتند. رسول الله پرسیدند کشتی یا علی؟ عرض نمود نه. حضرت پرسیدند چرا؟ عرضه داشت زیرا در آنجا کسی را نیافتم. حضرت فرمودند اگر او را کشته بودند فتنه به کلی برداشته شده بود. این مرد رئیس فتنه و کانون فساد است و از این پس در عالم اسلام چه فتنه‌های عجیب و غریبی از این مرد تراوش می‌کند. و این مرد حرقوس بن زهیر معروف به ذوالخویصره است که از همان زمان مشغول فتنه‌جویی و اختلاف در میان مسلمین بود تا اینکه منتهی شد به جنگ نهروان و از رؤسای خوارج بود و در این جنگ به دست اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام کشته شد. حال این خود یک قضیه و مسئله است که چرا معصوم امر می‌کند او را بکش؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می‌رود و طبق امر رسول خدا اگر او را بیابد می‌کشد. زیرا اگر او را می‌یافت بدون شک اگر در نماز هم می‌بود، در سجده هم می‌بود و اگر اشکش هم روی دامن و پیراهنش جاری بود، حضرت می‌زد و می‌کشت. چرا که امر رسول خداست. اما آنها این چنین نیستند، بلکه میگویند مشغول نماز است. یعنی آنها نظرشان به ظاهر نماز است و به باطن و عمق مطلب نیست. و همین مسئله فارق بین تشیع و تسنن است. مکتب شیعه از زمان رسول خدا تا به حال وجود داشته و همینطور مکتب عامه هم از آن زمان تا کنون بوده است. شیعه یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام و متابعین او، اینها افرادی هستند که تابع نص می باشند و اجتهاد در مقابل نص را جائز نمی شمرند. و اما آنها در مقابل نص اجتهاد و اظهار نظر می کنند. و تمام مسائلی که شیعه با عامه از آن زمان تا به حال در آنها اختلاف دارند فقط به این یک اصل برمی گردد که شیعه متعبد به نص است، ولی آنها از نص تجاوز می کنند و می گویند ولو این که در مسئله نص وارد شده و قرآن است، نص است یا سنت پیغمبر مسلماً آمده است، ولی مصلحت نیست ما طبق آن رفتار کنیم، بلکه ما هم خودمان فکر داریم. ما می‌بینیم این شخص که پشت مسجد ایستاده و پیغمبر امر به کشتن او می‌کند مشغول نماز است. مسلمان را که نمی‌شود کشت، نمازخوان را که نباید کشت. اظهار نظر و اجتهاد در مقابل نص می‌کنند. این مسئله است که شیعه و سنی در آن اختلاف دارند. عیناً مانند داستان حضرت موسی و خضر علی نبینا و آلهی و علیهم السلام است که فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حضرت موسی با خضر روان شدند تا اینکه به محلی رسیدند که اطفال مشغول بازی بودند. در آن حال حضرت خضر یک طفلی را کشتند. حضرت موسی به ایشان اعتراض کردند که آیا تو یک نفس پاک و بیگناه و جانداری را به غیر حق و بدون تلافی و قصاص کشتی؟ در حالی که کسی را نکشته بود که به عنوان قصاص کشتن او جائز باشد. تو به چه جهت او را کشتی؟ لقد جئت شیئاً نکرا. تو کار منکری کردی، کار ناپسندی کردی. ولی حضرت خضر این عمل را انجام داد و بعد هم مصلحتش را برای حضرت موسی مفصل بیان نمود. حال شاهد ما در این است که کار حضرت خضر کشتن آن نوجوان بدون دیه و بدون قصاص و بدون اینکه قتل نفس محترمه‌ای کرده باشد بر اساس ادراک و دیدی است که حضرت خضر نسبت به عواقب امر داشته و برای او روشن بوده است که این نوجوان اگر بزرگ بشود پدر و مادرش را کافر و مشرک می کند و از دین بر می گرداند و باید او را از سر راه بردارد. این ادراک اوست. اما حضرت موسی نسبت به این کار اشکال دارد و می گوید این عمل عمل منکری است و نباید انجام پذیرد. حال آیا حضرت خضر کار درستی کرد و درست می گفت یا حضرت موسی درست می گفت؟ با اینکه می دانید حضرت موسی هم دارای مقام نبوت است و پیغمبر اولوالعزم و صاحب شریعت و معصوم است و در این موارد درباره ایشان شکی نیست، پس کدام یک درست می گفتند؟ جواب این است که هر دو درست می گفتند. حضرت موسی دارای شریعت است و می گوید هر کاری که می شود باید بر اساس قانون و دستور باشد. انسان بدون دستور نمی تواند این عمل را انجام دهد. در شریعت نیامده است انسان کسی را بدون سبب و علت بکشد مگر اینکه او کسی را کشته باشد. بر اساس قتل نفسی که کرده انسان می تواند او را قصاص کند. ولی بدون جهت نمی شود کسی را کشت. حضرت خضر از یک افق دیگری نگاه می کند و از آن افق که علم خاص خودش بوده نه تنها قتل آن غلام برای او جائز بوده بلکه واجب بوده است. اما حضرت موسی که باید نگهدار شریعت باشد نمی تواند از شریعت خودش تجاوز کند. آن کسی که در میان مردم شریعت و حکم آورده، حکم قصاص آورده و کتاب تورات را پروردگار بر او نازل کرده و گفته است باید بر اساس این کتاب بر مردم حکم کنی، او نمیتواند این کار را انجام دهد. او دستش بسته است و به هیچ وجه نمیتواند به آن قسم کسی را بکشد. فلذا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در بعضی از موارد استثنایی مثل همین قضیه ذوالخویصره دستور دادند که بروید و فلان شخص را بکشید. اما در بقیه موارد مانند موارد قصاص و منازعات و مخاصمات به علم غیب خود رفتار نمی کرده. می فرمودند انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من در میان شما فقط روی قواعد قسم و بینه دو شاهد عادل و یا قسمی که منکر به واسطه اقامه دعوا از طرف مدعی میخورد حکم میکنم. البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. و حتما هم باید همین طور باشد، زیرا که شریعت دارای محکمه است، دارای حکم و قواعد و قوانین است. اگر انسان بخواهد از آن تجاوز و تخطی کند، در عالم هرج و مرج می شود. دزد را باید در محکمه بیاورند و دو مرد عادل در نزد حاکم شهادت بر دزدی او بدهند. به این صورت که ما دیدیم او دزدی نموده است، آن هم با آن شرایطی که در کتاب حدود ذکر شده است. در این صورت باید فوراً حاکم دست او را قطع کند و الا جائز نیست. حاکم اگر بگوید من خود علم دارم که این دزدی کرده، جائز نیست به علم خود عمل کند. زیرا اگر حاکم بگوید که از بعضی طرق غیر متعارف بر من ثابت شده که این شخص دزدی کرده است، مثلا به واسطه منیتیزم و هیپنوتیزم و امثالها بچه ای را خواب کردند و او دزد را دیده و نشان داده، با آنکه آن دزد را تا به حال ندیده بوده و شکلش را هم نمی شناخته است، تمام خصوصیاتی را که دزد دارد نشان داده که آن دزد برادر همین صاحب خانه است و لباس و شکلش این است و آمد و این شیء خاص را برداشت و رفت، این برای حاکم در بسیاری از موارد یقین ایجاد می کند ولیکن نمی تواند بر طبق این امر کاری بکند. انسان با ارواح جن و بعضی از ارواح دیگر ارتباط برقرار کرده و از بسیاری از مغیبات خبر پیدا می کند و می تواند خبر بدهد ولیکن نمی تواند بر طبقش رفتار کند و نیز به واسطه تسخیر شمس و قمر و امثال اینها ممکن است بر بعضی از امور مخفیه اطلاع پیدا کند ولی نمی تواند خبر بدهد و اگر این راه ها و این طرق باز بود عالم پر از فساد می شد. خدا که نمی خواهد آبروی مردم را برده فساد آنها را ظاهر کند. فساد در تمام نفوس مندمج و متراکم است. آن روزی که روز جزاست روز دیگری است. این عالم که در آن زندگی می کنیم عالم کثیف، عالم سرپوش و حجاب است و معایب همه در اینجا مختفی است. در آن مواردی که دستور داده شده گناهکار را بیاورند و حد بزنند، دست دزد را ببرند، آنجا ایست که مطلب ظاهر بشود و کسی آن را ببیند و از این طریق خاص منکشف بشود. آن هم در میان هزار فقره دزدی یکی اتفاق نمی افتد. در میان هزار مورد زنا یکی اتفاق نمی افتد. و همچنین قوانین قصاص و جزا برای جلوگیری از آن جنایات است، نه برای اتلاف نفوس. و الا بسیاری از مردم از این کارها می کنند و گناه هم دارد و کسی هم خبر ندارد. غزالی در احیاء العلوم مجلد دوم صفحه 176 روایت کرده است که عمر شبی در مدینه به جستجو و تجسس برخواسته بود. مردی را دید که بازنی در حال فحشاء می باشند. چون صبح شد به مردم گفت شما به من بگویید اگر امامی مردی و زنی را در حال عمل قبیح ببیند و بر آنها حد جاری کند شما چه کار خواهید نمود؟ گفتند تو امام هستی. علی علیه السلام گفت لیس ذلک لک، اذن یقام علیک الحد، ان الله لم یأمن علی هذا الامر اقل من اربعه شهود ثم ترکهم ما شاء ان یترکهم. این چنین حقی برای تو نیست، در آن صورت بر خودت حد جاری می شود. خداوند بر این امر کمتر از 4 نفر شاهد را امین ندانسته است و از آن گذشته آنها را تا جایی که خودش خواسته است رها کرده و واگذارده است. در اینجا غزالی می گوید در این واقعه اشاره است بر آن که عمر متردد بود در این که آیا ولی امر مسلمین حق دارد به علم خود در حدود خدا حکم کند یا نه؟ فلهذا از ایشان به صورت سوال و فرض تقدیر مطلب را عنوان کرد، از ترس آن که مبادا چنین حقی برای وی نباشد و خودش نیز با اخبار به این که چنین واقعی روی داده است مورد حد قذف قرار گیرد. و ما حاصل رأی علی علیه السلام این است که چون این حقی برای او نیست و این بزرگترین دلیل است که شرع مقدس طالب ستر و پوشش کارهای منکر و قبیح است، زیرا قبیح ترین فحشا و منکر عمل زناست و آن را فقط منوط به شهادت 4 نفر مرد عادل کرده است که مشاهده نموده باشند آلت رجولیت مرد را در آلت انوثیت زن همچون میل سرمدان در سرمدان و این هیچگاه اتفاق نمی افتد. و اگر احیاناً قاضی شخصاً علم به این عمل پیدا کند حق ندارد آن را بازگو کند. انتها کلام غزالی. اگر بنا بشود از غیر طرق شرعیه انسان گناه کسی را اکتشاف کند، این شرعاً حرام است. ولذا تمام این علوم هم محرم است. تمام علومی که ممکن است انسان به واسطه آنها بتواند به واقعیتی برسد و واقعیت هم دارند، ولی شرع آنها را طریق قرار نداده است، حرام است. منیتیزم و هیپنوتیزم را شرع طریق قرار نداده است. ارتباط با جنیان را طریق قرار نداده است. راه کهانت و راه سحر را بسته است. اینها همه علوم محرم هستند، در حالتی که بعضی از آنها مسلم به واقع اصابت می کنند و در آن حرفی نیست، ولی طریق غلط است. موسیقی علمی است که دارای موضوع صحیحی است و بر اساس آن تعلیم خاص با آهنگهای مختلف اثرهای خاص بر روح انسان ایجاد می کند. انسان را به گریه می اندازد، به خنده می آورد، دیوانه می کند. اثرهای واقعی بر او مترتب است، ولی شرع این را برداشته و نفی کرده و حرام نموده است. حال ما نمی توانیم بگوییم چون واقعیت دارد پس حلال است. بین حلال و واقعیت فرق بسیار است. خیلی چیزها در خارج واقعیت دارد، ولیکن در شرع ممنوع است. شرع می گوید باید از این طریق بروی و به واقع برسی. حکم در میان مردم باید از طریق ایمان و بینات باشد. اگر می خواهی بر کسی ادعایی کنی، باید شاهد بیاوری، و اگر نه، طرف را بیاوری تا او قسم بخورد، و اگر او قسم نخورد، قسم به خودت برمی گردد. باید قسم بخوری، و بالاخره فقط از این راه مطلب حل می شود، و راه های دیگر بسته است، با اینکه یقین داری و با چشمان خود مشاهده نموده ای که دزد به خانه داخل شده و اموال تو را برداشته و با خود برده است. آیا یقین از این هم بالاتر می شود؟ حال اگر شما نزد حاکم بروی و به دزدی او شهادت بدهی، شهادتت قبول نیست، زیرا شهادت درباره خودت می باشد. باید دو شاهد غیر، آن هم دو شاهد راستگو و صحیح العمل بیاوری. اگر آنها شهادت دادند، حکم نافذ است و الا نافذ نیست و برای روز قیامت خواهد ماند تا خداوند مکافات کند، زیرا طریق شرعی منحصر در این است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، معنیش این است که از طریق آنچه را که خداوند وصیت به نوح و ابراهیم و عیسی و موسی و به پیغمبر کرد، ان اقیم الدین، این دین را نگهداری کنید و برپا بدارید. انسان باید از این آبشخوار و شریعت به آب برسد. شریعت یعنی آبشخوار. در رودخانه های بزرگی مانند دجله و فرات که دائما در حال جزر و مد است و مردم برای برداشتن آب از آن دچار زحمت می شوند، جایی را برای استفاده از آب در حال پایین آمدن ساخته و از آن طریق به آب دست می یابند و آن را آبشخوار می گویند و از غیر این طریق نمی توانند به آب برسند. شریعت یعنی آن راهی که برای برداشتن آب از دریا و نهر و رودخانه برای ما باز کرده اند. و اگر این شریعت نباشد و انسان خود را در وسط نهر و رودخانه و یا دریا بیندازد تا اینکه آب بردارد، خفه خواهد شد و یا اینکه بی آب میماند. اما شریعت دین روشن و مرئی و طریق مستوی و مستقیم است و انسان در آن به هیچ خطری برخورد نمی کند و این طریق شریعت و تشریع و تعیین آن به دست شارع است. او می گوید من برای وصول به حکم واقعی این راه را برای شما قرار داده ام و همه راه های دیگر را بسته ام، شما چه می گویید؟ بنده به شما می گویم، آقا شما امروز واجب است مشرف بشوید به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، ولی طریقتان این طریقی است که من معین می کنم و از هیچ طریق دیگری نباید بروید، زیرا من می دانم این طریق، طریق مستوی و روشن و بدون خطر و مستقیم است، و اما در طرق دیگر خطر وجود دارد. مثلا ممکن است در یک طریق بیمارستان وبایی ها باشد و اگر شما از آن